بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حج اولین نکته‌ای که امام رضوان الله علیه اشاره کردن این بود که اگر می‌خواید حج تمتع انجام بدید، از اون اول باید به نیت تمتع همه کارتون انجام بدید، حتی عمرتون رو. عمره باید عمره تمتع باشه تا حجتون درست بشه. اگر عمره مفرده قصد کنید یا اصلا قصد عمره نکنید یا مردد بین عمرتین قصد کنید، حجتون اشکال پیدا میکنه. مرحوم سید استدراک کرد، گفت یه روایاتی داریم که مضمونش اینه که اگر یه کسی در اشهر حج عمره مفرده انجام داد و خورد به ذلحجه، مستحبه که بماند حج و انجام بده، همون عمره رو عمره مفرده عمره تمتع قرار بده. اگر خورد به یوم الترویه استحبابش بیشتر میشه که حتما بمونه حج و انجام بده و اون عمره هم عمره تمتع قرار بده. بلکه قاضی ابن براج گفته اصلا در فرض رسیدن به یوم الترویه واجبه که بمانه. خب یه بحث این بود که اصلا در اشهر حج میشه عمره مفرده انجام داد یا نه، این یه سوال. خب اگر میشه انجام داد، آیا این عمره مفرده تبدیل میشه به عمره تمتع مطلقا یا در بعضی از صور تبدیل میشه؟ آیا کسی که در اشهر حج عمره مفرده انجام داده خورده به ذلحجه، مستحبه براش که حج رو انجام بده یا واجبه؟ رسید به یوم الترویه مستحبه انجام بده یا واجبه؟ اینا سوالاتی است که ما باید پاسخ بدیم. مرحوم صاحب وسائل به دو تا سوال در با عنوان باب پاسخ داد. فرمود یجوز ان یعتمر فی اشهر الحج عمره مفرده یا یذهب حیث یشاء. اولا عمره مفرده در اشهر حج جایزه و واجبم نیست وایسته دیگه تا حج، عمره مفرده انجام بده بره حج دوست داشت. و یجوز ان یجعلها عمره تمتع ان ادرک الحج، اگر حج رو درک کرد میتونه همون عمره مفردهش عمره تمتع قرار بده، حج رو انجام بده. خب یه سری روایت ذکر کردیشون که مفاد اون روایات این بود که عمره مفرده در اشهر حج جایزه، مثل روایت اول باب، مثل روایت دوم باب و روایت سوم که قبلا خوندیم دیگه، حالا دوباره نمیخونم. ولی روایت چهارم که روایت یعقوب ابن شعیب بود، وقتی از امام صادق سوال کرد که معتمر در اشهر حج، حضرت فرمودن هی متعتون، عمره فقط عمره تمتعه، متعتون. در روایت پنجم امام صادق فرمودن من دخل مکه معتمرا مفردا للعمره فقضا عمرته ثم خرج کان ذلک له و ان اقام الى ان يدرك الحج كانت عمرته متعه، اگر مون تا ادراک حج کرد این عمرش تبدیل میشه به عمره مفردش میشه متعه. بعد فرمود ليس تكون متعه الا في اشهر الحج، که حالا دو تا احتمال گفتیم هست، یکی این که در اشهر حج متعه فقط در اشهر حج، یکی این که نه در اشهر حج هیچ عمره ای نیست جز عمره مفرده، یه عمره تمتع. عمره قبلش باشه که اونجا بگه، بعد که میگه این عمره که میخواد عمره حج قرار بده باید در اشهر حج قرار بگیره. بله که اون بخ یک احتمال هم همین بله که اگر این باشه بعد باشه لیس تکون متعتن، البته حالا لیس تکون که یه کمی خودش همچین چیزه، ولی خب لیس تکون متعتن باید باشه، یعنی لیس تکون اون عمره مفرده متعتن الا فی اشهر حج. البته میتونه متعتن باشه، چون این متعتن میدونید که کار مصححه، این که کار راوی که نیست، ما نمیدونیم اعراب چیه، که اگر اون باشه ظاهرش این باشه که متعتن باشه، اونم احتمالش درست که لیس تکون اون عمره مفرده متعتن الا فی اشهر الحج، یعنی اگه تو رمضان و اینا انجام داده اون دیگه متعه نمیشه، اون تمتع نمیشه، که اونم همون چیزی که حالا از روایات هم همین فهمیده میشه. روایت بعدی گفتیم دو تا مشکل سندی داشت، تا اینجا روایت همه معتبر بود تا روایت پنجم. روایت ششم مشکل سندی داشت ولی تعبیرش این بود من دخل مکه به عمره فاقام اله الهلال ذوالحجه، این دیگه فلیس له ان یخرج حتی یحج مع الناس، این دیگه نمیتونه خارج بشه مگر اینکه با مردم حج انجام بده. شیخ طوسی رضوان الله علیه میاد میگه مقصود از این منع تمره من دخل مکه به عمرتن فاقام الی هلال ذی الحجه فلیس له ان یخرج حتی یحج مع الناس، این مقصودش اینه که عمره تمتع انجام داده. بعد مقصود از عبارت چیه؟ خوب دقت کنید، ما یه حکمی داریم که اصلا ممکنه این روایت ناظر به اون باشه، اصلا اگه اون باشه هیچ ربطی به بحث فعلی ما نداره، و اون اینه که کسی که میخواد حج تمتع انجام بده این میره عمره تمتع انجام میده، خب بعد از اینکه عمره تمتعش تمام شد از حالت احرام خارج میشه. خب بین زمانی که از حالت احرام برای عمره تمتع خارج میشه تا زمانی که میخواد محرم بشود برای حج معمولا یه فاصلهی قل و کسر هست، بسته به اینکه عمره تمتعشو کی انجام داده باشه، یه هفته، ده روز، 20 روز، یه ماه، بسته به اینکه حالا چقدر این فاصله باشه. حالا تو این مدته بین خروج از احرام عمره تمتع و محرم شدن برای حج تمتع، تو این مدت این آدم حق داره از مکه بره بیرون؟ ما روایاتی داریم و بسیاری از فقها ملزمن، ملتزمن، شاید بگیم مشهور، قائل به همینه که کسی که عمره تمتع انجام میدهد دیگه حق نداره از مکه خارج بشه، دیگه حق نداره از مکه خارج بشه. اگر این روایت اینو شاید میگه، دقت کنید، من دخل مکه به عمرتن یعنی عمره تمتع فاقام الی هلال ذی الحجه فلیس له ان یخرج حتی دخل یحج مع الناس، شیخ میگه اینو میخواد بگه، میخواد بگه آقا جون این عمره تمتع انجام داد دیگه نمیتونه بره بیرون تا حجشو انجام بده. حالا ما البته این حکم رو یه انقلتی داریم در جای خودش میگیم که آیا واقعا مطلقا خروج از مکه ممنوعه یا خروج از مکه برای کسی ممنوعه که احتمال میده اگه خارج بشه نمیتونه به اعمال حج برسه. این حالا بعد بحث میکنه. خب اگه این باشه روایت اصلا به بحث ما ربط نداره، اصلا به بحث ما ربط نداره، ربط به یک مسئله دیگری داره که بین عمره تمتع و حج تمتع آیا خروج از مکه جایز است یا جایز نیست، مسئله دیگه است. فوقش این فرمایش شیخ فرموده است، شیخ طوسی رضوان الله علیه، ولی بینی و بین الله خلاف ظاهر روایته. چرا خلاف ظاهر من میگم؟ نه جا حالا نه من دخل مکه به عمرتن مثلا یعنی عمره تمتع، حالا اینش مثلا نه، یه چیزی تو روایت هست که نشون احسن. ببینید این مسئله که بین عمره تمتع و حج تمتع نمیشه رفت بیرون اصلا ربطی نداره به این که شما هلال ذوالحجه رو درک کردی، درک اصلا به این کار نداره، میگه شما عمره تمتع رو انجام دادی نمیتونی دیگه از مکه بری بیرون ولو عمره تمتع رو توی ذوالقعد انجام داده باشی، شما دیگه حق خروج از مکه نداری تا اون مسئلهش اینه ها، اون مسئله اونجا رو من میگم، این روایت کار ندارم ما. اون مسئله اصلا اینه، عرض کردم صورت مسئله رو، بین خروج از احرام عمره تمتع و محرم شدن برای حج تمتع شما آیا جایز از مکه بری بیرون یا نه، ولو این مدت زیاد باشه، شما تو مثلا شوال محرم شدی به عمره تمتع، خب تا ذوالحج 2 ماه مونده مثلا، ولی میگه خارج نمیتونی بشی، چه ربطی نداره به اینکه شما هلال ذوالحجه رو درک کردی یا درک نکردی. اینجا اصلا اینو نمیگه، میگه فاقام الی هلال ذوالحجه، این فاقام الی هلال ذوالحجه بیت میزنه، میگه اگر تو اونجا رسید باید حج انجام بده. مگر این احتمال که اونجا هم این بحث مطرح میشه حالا، که آیا این خروج از مکه مطلقا ممنوعه یا توی ایام ذی‌الحجه ممنوعه؟ یعنی اگر یک کسی عمره تمتع انجام داده توی شوال، شوال میتونه بره بیرون، ذی‌القعد میتونه بره بیرون، اما به ذی‌الحج رسید دیگه نمیتونه بره بیرون. که رو اون مبنایی که من احتمال عرض کردم و ما نظرمونه که حالا بعد بحث میکنیم، خب این علت این که تو ذی‌الحج نمیتونه بره بیرون، علتش اینه که وقتی ذی‌الحج شروع میشه دیگه فرصت برای حج خیلی نمونده دیگه، شما باید هشتم دیگه آماده شی برای احرام عمره، احرام حج تمتع. و خب اون قدیما 6-7 روز 7-8 روز خیلی زمان کوتاهی بوده برای سفر، چون مثلا یه جایی میخواستی بری 2-3 روز، 1-2 روز طول میکشیده بری، 1-2 روز اونجا بمونی، 1-2 روز برگردی، مثلا یه سفر یه هفته سفر به یه جای نزدیک بوده. مثلا اون زمان ها همین از قم به تهران 2 روز میگن راه قم تهران طول میکشیده، 2 روز میرفتن، 2 روز هم به هم میگشتن، مثلا میخواست طرف 3 روز بمونه 4 روز بمونه تهران، یه هفته طول میکشید، 2 روز باید بره 2 روز برگرده، یه هفته 3 روز هم اونجا بمونه. این اگر این باشه، یعنی این احتمال، باز دوباره فرمایش شیخ زنده میشه. بالاخره این روایت مشکل سندی داره، حالا اگه مشکل سندی نداشت این بحثای دلالیش خیلی مهم بود، چون مشکل سندی داره خیلی ما به قول قمیا بهش گیر نمیدیم که حالا مضمونش کدوم یکی از این هاست. برای این احتمالات تو این روایت هست. روایت بعدی باب با سندن معتبر از نظر ما، علی ابن ابی حمزه بطائنی، دیروز عرض کردیم عقیدش فاسده، واقفیه رو درست کرده، ولی ما روایت چه قبول میکنیم؟ چرا؟ یک جهتش اینه که اصلا عقیده به نظر ما مهم نیست، عقیده طرف باطل بوده، خب بعضی از این روایت سنی بودن، اصلا اینکه حالا شیعه است که بعد شیعه بوده ولی خب شیعه مثلا واقفی شده، چون واقفی یکی از فرق شیعه هن دیگه، ولی بعضیشون اصلا سنی بودن، اشکالی نداره. ثانیاً مشهور گفت، حالا بعضی ها رو این خیلی اصرار دارن، مثل مثلا حضرت آیت الله شبیری حفظه الله، استاد ما در رجال، ایشون مثلا خب اصرارشون اینه که روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی رو روات وهیب ابن حبس و دیگرانی که ازش گرفتن، اینا همه در زمان استقامتش بوده، یعنی اون زمانی که خب وکیل امام کاظم بوده است و در اون زمان برای خودش بروبیایی داشته و اعتباری داشته و اینه، نه اون زمانی که بعد از شهادت امام کاظم واقفیه رو را میاندازه. ولی خب بعضی ها قبول ندارن این حرفا رو، میگن این اصلا جنسش خراب بوده از اول، این بعدن انکشفه که آدم بی خودی بوده، نه اینکه از اول آدم خوبی بوده بعدن بد شده، نه از اول آدم بی خودی بوده، انکشفه که آدم بی خودی بوده. حالا ما به این جهاتش خیلی کاری نداریم، از جهت بحث ما علی ابن ابی حمزه بطائنی علی رغم فساد عقیدش، ما این رو که روایت چه قبول میکنیم، بنابراین از این جهت مشکلی در روایت نیست. خب روایت این بود که لیس فی اشهر الحج عمرتون یرجع منها الى اهله، ما عمره ای که بشه کسی برگرده خونشون نداریم، یعنی عمره مفرده نداریم، ولکنه یحتبس به مکه حتی یقضی حجه، این باید بمونه تا حجش رو انجام بده، لانه انما احرم لذالک. من این دیروزم عرض کردم، گفتم این عبارت خیلی برای ما مهمه، لانه انما احرم لذالک، برای چی؟ این ذالک به چی برمیگرده؟ به حج برمیگرده، لکنه یحتبس به مکه حتی یقضی حجه، چرا؟ لانه انما احرم لذالک. حضرت میفرمان به خاطر اینکه این برای حج اصلا اومده، عمره آمده اینجا، یعنی برای حج اومده. خب این عبارت روایت رو به نظر من توضیح میده. این که میفرماد ما عمره ای نداریم که یرجع منها الی اهله، یعنی عمره ای که برای حج باشد نداریم، لانه احرم لذالک، عمره ای که برای حج باشد نداریم که برگرده به اهلش، یرجع الی اهله، یعنی عمره تمتع اگر انجام داد نمیتونه بره یحتبس به مکه حتی یقضی حجه. نه اینکه عمره مفرده، اصلا از اول برای حج نیامده بوده، اصلا نمیخواسته حج انجام بده، این اصلا قصد حج نداشته، اصلا نمیخواسته حج انجام بده، این اومده بوده عمره مفرده انجام بده برگرده، اونو کار نداره. لعنه انما احرم لذالک در مورد اون نیست دیگه. ببینید اصطلاحا تو اصول ما میگیم که تعلیل تعمم و تضیق، اینجا از مواردی است که تعلیل تضیق. عنوان عامه، لیس فی اشهر الحج عمرتون یرجع منها الی اهله، یعنی ما اصلا عمره ای که بشه برگرد به خونتون نداریم، عمره انجام دادی باید ببونی تا حج انجام بدی. خب این گسترده است، یعنی چه عمره مفرده انجام بدی چه عمره تمتع انجام بدی حق نداری از مکه بری بیرون، دیگه باید بمونی تو مکه تا حج انجام بدی. تو اشهر حجا، اینجا هم نگفته ذل حج، هم نگفته ها، یا اصلا گفته تو اشهر حج کسی عمره انجام داد باید وایسته تا حجش رو انجام بده، ولی لعنه احرم لذالک تضییقش میکنه صدر رو. حضرت همون چرا نمیتونه این بره بیرون از مکه؟ خب این که دیگه محرم نیست، ولی چی نمیتونه بره بیرون از مکه؟ چیکار داره تو مکه؟ حضرت همون لعنه احرم لذالک، چون این برای حج محرم شده، پس باید تا حجش رو انجام نداده بر نگرده. خب پس معلومه این عمرش عمره تمتع بوده، یعنی عمره مفرده نبود. پس این روایت با اون روایاتی که قبلا خوندیم که سوال کرد از حضرت که آیا عمره مفرده در زمان اشهر حج جایزه یا نه، حضرت فرمود بله جایز. سئل عن رجل خرج فی اشهر الحج معتمرا ثم خرج الى بلاده، حضرت فرمودن لا باش، اینا با هم تعارض ندارن اگر اینطوری توضیح داد. با روایت سوم، روایت سوم در واقع جمعشه که حضرت سوال میکنه طرف معاویه ابن عمار من عین افترق المتمتع والمعتمر، کسی که عمره تمتع انجام میده با عمره مفرده چجوری از هم جدا میشن؟ حضرت میفرماد ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر اذا فرق منها ذهب حيث شاء، عمره مفرده هر وقت انجام داد میتونه بره، اون ربطی به حج نداره، ولی عمره تمتع مرتبط به حجه. بنابراین روایت جناب ابو بصیر که از نظر ما از نظر سندی معتبر است، از نظر دلالی معارض با این روایات نیست. این داره میگه این از روایاتی است که تو اون بحث میاد، داره میگه کس که عمره تمتع انجام داده بین عمره تمتع و حج تمتعش نمیتونه از مکه بره بیرون، مربوط به اون مسئله است، اصلا اینو داره میگه، این ربطی به بحث ما نداره اصلا. روایت هشتم سندن باز مشکل داره به دلیل ارسال بعض و اصحابنا که سأل ابا جعفر علیه السلام امام باقر فی عشر من شوال فقال انی ارید ان افرد عمرت هذا الشهر، که من میخوام عمره مفرده این ماه شوال انجام بدم. حضرت فرمود انت مرتهن بالحج، حضرت فرمودن تو دیگه در رهن حجی، یعنی باید حتما حج انجام بدی. مرحوم شیخ گفته است مقصود از این روایت آدمیه، خوب دقت کنید، که عمره تمتع انجام داده، عمره تمتع انجام داده، حالا مونده تا حج، میگه حالا میخوام برم یه عمره مفرده برای ماه شوال انجام بدم. حضرت میفهمد نه دیگه، تو دیگه مرتهنون بالحج، این یه مسئله دیگه است. بازم مسئلتون، آیا جایز است در فاصله بین عمره تمتع، کسی که از احرام عمره تمتع در آمده، و حج تمتع کسی بره عمره مفرده انجام بده، جایز یا جایز نیست؟ ما روایاتی داریم که میگه جایز نیست کسی در فاصله خروج از احرام عمره تمتع تا محرم شدن برای حج عمره مفرده مستحبی بره مثلا انجام بده، جایز نیست. این روایت طبق فرمایش شیخ رضوان الله علیه این مسئله رو داره میگه، میگه این بابا عمره مفرده، عمره تمتع انجام داده، بعد عمره مفرده میخواسته انجام بده، در فاصله حضرت فرمودن نه دیگه، انت مرتهن بالحج، تو گروه حجی، یعنی نمیتونی بری الان عمره مفرده انجام بدی. اگر این روایت این مضمون رو بگه، خب این علل قاعده است، این روایات دیگه هم داریم این مضمون رو میگه و معارضه ای هم با روایات ما نداره، اصلا مسئلهش مسئله باز دیگری میشه، اصلا ربطی به بحث ما نداره. الان سوال دیگه است، در فاصله بین خروج از احرام عمره تمتع و محرم شدن برای حج تمتع میتوان عمره مفرده انجام داد یا نه؟ این مسئله اینه. فقط اشکالی که این داره اینه که موسی بن قاسم میگه اخبرنی بعض اصحابنا انه سأل ابا جعفر علیه السلام فی عشر من شوال فقال فلان. اگر امام باقر علیه السلام در مکه بود، این بابایی که یه همچین سوالی میکرد معنادار بود، این یعنی مثلا به عمره تمتع اومده، عمرش تموم شده، حالا از امام باقر سوال میکنه که آقا ما حالا که بیکاریم تو مکه، به جای اینکه بریم مثلا مغازه ها خرید کنیم واسه سوغاتی، بریم حالا عمره مفرده انجام بدیم. حضرت فرمودن نه، انت مرتهن بالحج. ولی مسئله اینه که امام باقر علیه السلام مدینه هستن، البته حج می آمدن، مکه می آمدن گاهی، ولی مدینه بودن. ظاهرم این نیست که توی مکه چنین سوالی رو کرده طرف، و این که طرف تو مدینه بپرسه چنین سوالی رو، یه کمی بعید میاد که مقصود ازش این باشه که طرف میخواسته اینو بگه، میخواسته بگه من الان میخوام برم مکه، تو مدینه بگه آقا من میخوام برم مکه عمره تمتع میخوام انجام بدم، بعد اونجا که رفتم مکه، تو اونجا بین عمره تمتع، یعنی بعد از خروج از احرام عمره تمتع و حج، میتونم برم عمره مفرده؟ اینو داره سوال میکنه. این به نظر نمیاد ظاهر روایت یه همچین چیزی باشه. عرض کردم اگه تو مکه سوال شده بود، یعنی مثلا گفته بود امام باقر تو مکه بودن این سوال کردن، اصلا ظاهرش همین بود، چون اون بابا که اومده تو مکه، خب محرمن اومده دیگه، اون وقت حضرت میگه نمیتونی، میگفتیم خب حتما این احرامش عمره تمتع بوده، حضرت میگه تو نمیتونی بری عمره مفرده انجام بدی. اما این سوالش به نظر میاد تو مدینه است، این حملی که شیخ فرموده خلاف ظاهر روایته. فقط مشکلی که ما با این روایت مشکلمون حله اینه که این روایت سند نداره، ولی اگه سند داشت با این شکلی که شیخ حمل کرد نمیتونستیم از دست این روایت نجات پیدا کنیم، اما چون سند نداره باز خیلی بر ما مهم نیست، ولی اگر سند داشت روایت خب خیلی از این جهت چیز بود که شما عمره انجام میدی دیگه باید حتما حج انجام بدی تو عشق. که چی؟ آخه امام باقر تو مدینه بودن، چرا؟ چرا؟ میرفتن نه ببینید ائمه علیهم السلام، حالا مثلا امام باقر، بعضیشون که نتونسته، حالا ولی امام باقر میرفتن گاهی مکه برای انجام اعمال حج و اینا، ولی معمولا روات وقتی اونجاهای سوالی میشد میگفتن که مثلا امام صادق تو مکه، امام باقر تو مکه، اینا مکه نبودن، میگفتن که آقا تو مکه مثلا این سوال کن. این که راوی نمیگه، میگه اخبرنی بعض اصحابنا انه سأل ابا جعفر فی عشر من شوال، فقط زمانشو میگه که میخواد بگه اشهر حجه، ولی نمیگه که امام باقر تو مکه بود یا مدینه. به نظر من ظاهرش اینه که امام حضرت تو مدینه هست، همون شهر خودشه. بعد میگه که انی اورید ان افرد عمرت هذا الشهر، میگه من میخوام برم عمره مفرده این ماه رو انجام بدم، یعنی برم مکه. حضرت فرمان انت مرتهنون بالحج، یعنی تو با رفتی دیگه گروه حجی، باید وایستی حج تو انجام بدی. ظاهرش به نظر من یعنی این احتمالشه خیلی دوره، نمیگم محاله ها، عرض کردم اگر مثلا در مکه بود خیلی ظهور قوی میشد یا ابار، ولی ظاهرش اینه، ولی این فقط یه ظهوره دیگه، ولی نمیشه یه کمی روات، یعنی وقتی ائمه در غیر محل خودشون سوال ازشون میشد معمولا و اون محل دخالت داشت، حالا یه وقت از محل هیچ دخالتی در حکم نداشته نمیگفتن، ولی محل یه دخالت داشت، مثلا مثل مکه مدینه این احکام اثر داشت، میگفتن که مثلا تو مکه بود امام، من سوال کردم تو مسجد الحرام دیدمشون سوال کردم، یه همچین تعابیری ما داریم تو روایت. حالا یه حال سند نده. روایت بعدی روایت عمر ابن یزیده، من اتمر عمرتا مفرده فلهو ان یخرج الى اهله متاشا. اینجا حضرت فرمان اگر کسی عمر مفرده انجام داد هر وقت خواست میتونه بره، ولی یه استثناء میکنه که این استثناء معید اون فتوای جناب قاضی ابن براج، الا ان یدرکه خروج الناس یوم الترویه، مگر اینکه بخوره روز ترویه، یعنی رسید به روز ترویه دیگه نه، دیگه نمیتونه بره. یعنی چیکار باید کنه؟ هم بمونه تو مکه دراز بکشه تا مردم حجشون رو انجام بدن، چون روایت که نگفته چیکار کنه، ولی این معلومه، یعنی وقتی خورد به روز ترویه دیگه باید بره محرم بشه برای حج. خب این روایت با اون روایتی که تصریح داشت که اگرم به روز ترویه خورد میتونه بره و تمسک کرد به فعل امام حسین علیه السلام، خب با اون روایت مشکلش حل دیگه. این معناش میشه که این استحباب واجب نیست، اونجا فرمود جایزه، اینجا میگه میفرماد فلهو ان یخرج الا ان یدرکهو، یعنی حالا اگه دیگه به یوم ترویه رسید این دو سه روز هم بمونه حجش انجام بده دیگه، حیف نیست آدم تا اونجا رفته تا روز ترویه هم مونده 4-5 روز دیگه هم بمونه حجش هم انجام میده، حیف نیست آدم اینو از دست بده. خیلی آدم باید عقلش کم باشه که بی خودی، حالا یه وقت هست مثل امام حسین علیه السلام یک نکته ای داره میره بیرون برای حفظ حرمت کعبه، حضرت رفت بیرون چون میدونست اگه بمونه اینا حرمت کعبه رو رعایت نمیکنن، همچنان که موند ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، و در دوران او کعبه تخریب شد، بی احترامی شد به کعبه. ولی به صورت عادی خب این روایت مضمونش اینه که تو که تا روز ترویه موندی دو روز دیگه سه روز دیگه هم بمون دیگه، مستحبه این، اقلا یه حجی به این عظمت با این همه ثواب با این همه فضیلت استفاده کن. در روایت دهم از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله صحیح است از امام صادق، العمرتو فی العشر متعتون، این عشر ظاهرش یعنی عشر ذلحجه، یعنی در دهه ذلحجه عمره میشه متعه، یعنی میشه عمره تمتع. ظاهرش اینه که در دهه ذلحجه نمیشود عمره مفرد انجام داد. بله این روایات ماهی هر روز میگیم تمومش میکنیم، باز میمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.